خانم شعله پاکروان، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم. حالتون خوب است؟
سلامت باشین. شما چطورین؟ خوبین؟
درود دارم بر شما. خیلی خوشحال هستم که صداتون رو دارم. به ویژه برای شنوندگان رادیو فرهنگ شما خیلی احترام ویژه‌ای دارید. دوستتون دارم واقعا و خوشحال هستیم. خانم پاکروان، چگونه شد تشریف آوردین و این عزم سفر کردین به خارج از کشور؟
والا توضیحاتش رو نسبتاً توی اون نوشته‌ای که بعد از ورودم به آلمان منتشر کردم دادم.
بله. فشارهای بله اونا من خوندم خانم پایگاه، ولی برای شنوندگان شما دسترسی نداشتم به اینترنت.
بله حتما. ببینید، بعد از اینکه این گروه مادرانه تشکیل شد و شروع کردیم به پیدا کردن خانواده ها و دلجویی از خانواده ها، در حقیقت ما به همدیگه متصل شدیم، تجربیاتمون رو به همدیگه گفتیم، مسائلی که برامون پیش اومده بود به هم گفتیم، تازه فهمیدیم که چه ظلم سیستماتیکی به همه ما شده، چه کسانی که در دهه 60 بچه هاشون رو کشتن بی صدا، بدون قبر، بدون خاک سپاری و مراسمی که معمولا ایرانی ها دارن، چه خانواده هایی که توی 88 کف خیابون بچه هاشون کشته شدن و چه کسانی که به هر اتهامی اعدام شدن در دهه های بعدی. ما هممون تعجب کرده بودیم از اینکه افرادی از مثلا مقامات دولتی یه بازی مشترک رو با هممون کرده بودن. یه کسانی رو فرستاده بودن مثلا به عنوان نماینده فلان جا، نمیدونم سخنگوی فلان نهاد، که شما آروم باشین، ساکت باشین، مسئلتون حل میشه، شما هیچی نگید، فلانجا مثلا ما کمکتون میکنیم. همه ما رو در حقیقت فریب داده بودن و این اگر ما با همدیگه کنار همدیگه ننشسته بودیم، شاید فکر میکردیم که فقط برای ما این اتفاق افتاده. به هر حال فشارا رومون خیلی زیاد شد وقتی که شهناز رو دیگه دستگیر کردن.
خانم دیگه... اکملی منظورتونه؟ خانم
بله بله بله، مادر مصطفی رو دستگیر کردن. اونم با اون مدل. ما همون روز که مریم دخترش به همون اطلاع داد، خب مادرانه تصمیم گرفت که بره خونش و ببینه شرایط چیه. موقعی که ما میخواستیم مریم رو ببینیم، مریم مثل یه گنجشکی دختر جوونه که از الان 8-9 ساله که توی این استرساس، برادرشو وقتی جنازه برادرشو دیده، اون باید در اوج جوونی باید به پدر و مادرش میگفته که مثلا تموم شده و مصطفی دیگه نیست. این یه استرس عجیب به آدم میده. خب ما رفتیم دیدیم این دختر مثل یه گنجشک داره میلرزه و گفت نه خاله، تو کوچه وایساده بود، گفت نه خاله تو رو خدا نه این خونمون، به خاطر اینکه به من زنگ زدن و گفتن که خونتون آتیش میزنی. این چه کاریه که میکنین؟ این چه کاریه که باید با یه خانواده انجام بشه؟ چرا قانون نداره؟ چرا هیچ احترامی برای افراد قائل نیستن؟ حتی کسی که مرتکب جرمی شده یه حقوقی داره که باید اون حقوق رعایت بشه. حتی کسی که مرتکب جنایتی شده، خانوادش بیگناهن، چرا باید خونش آتیش بگیره یا تهدید اینجوری بشه یا بچهش اینجوری بلرزه؟ شهناز مگه چه کار کرده بود؟ فقط حرف از این زده بود که بچه منو تو خیابون تیر تو سرش زدن، اجازه ندادن که مراسم خاکسپاریش رو مثلا خودمون تنظیم کنیم. جسدش رو چند روز دنبالش گشتیم، دروغ‌های فراوون بهمون گفتن. یک چنین مادری رو دستگیر کردن. به هر حال در دومین سالگرد ریحانم که اون اتفاقات خیلی ناشایست افتاد، واقعا عربده‌کشی هایی که آدم خجالت میکشه بگه که مثلا از طرف یک نهاد دولتی و قانونی چنین افرادی، چنین کارمندایی میان اونجوری عربده میکشن و داد و بیداد میکنن و میزنن زیر میز و صندلی، دستگیر میکنن، دو تا ماشین رو پر میکنن از آدمایی که اومدن برای یه سالگرد مثلا ریحانه یا هر کشته شده دیگه. الان تو هر مراسم یه سری دستگیری داریم. بعد دیگه بازجویی خودم پیش اومد، بعد برای مثال میگم، ما میخواییم بریم خونه گوهر عشقی، توی راه یهو به من زنگ میزنن، الو خانم پاکروان، من از نمیدونم کیم، از وزارت اطلاعات زنگ میزنم، خواستم بگم احیانا شما که در راه ربات کریم نیستین. من گفتم چرا هستم. بعد گفت خب من به شما بگم که ما برخورد میکنیم اگر اونجا بریم. یعنی چی؟ یعنی من شهروند در حالی که هنوز دستگیر نشدم، جرم و جنایتی مرتکب نشدم، هنوز به اصطلاح آزادم، اجازه اینو ندارم که در مملکتم تردد کنم. خب من با یکی دو تا از دوستانم بودم، یه چند دقیقه وایسادیم، واقعا هممون هاج و واج موندیم که دیگه وقاحت به کجا کشیده. که البته ما رفتیم به اصطلاح منزل گوهر عشقی نازنین رفتیم، ولی خودشو ندیدیم به خاطر اینی که چند دقیقه قبلش سحر رو دستگیر کرده بودن و برده بودن. یه ساعتی نشستیم و ما برگشتیم. ولی
خانم پاکران ببخشید من برد میام میان صحبتتون، به خاطر اینکه شنوندگانمون آگاه باشن، مادر گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی است که در زندان زیر شکنجه کشته شد، و بانو سحر بهشتی خواهر ستاره و دختر مادر گوهر عشقی است که همچنان استوار ایستادن. خواستم این رو برای شنوندگان، و در ضمن بگم که در برنامه امروز ما یاد ریحانه جباری دختر شما را هم گرامی می‌داریم که ناجوانمردانه ترین شکل موجودی که میتونه در تمام تاریخ بشریت اتفاق بیفته به اعدام سپردن، و همچنین کشتار سال 67 که اکنون در شهریور ما هستیم یاد اونها را. فقط خواستم جهت آگاهی شنوندگان بگم که شما به کجا میخواستین تشریف ببرین و دیدار داشته باشین. بفرمایید.
به هر حال بعد دیگه بازجویی ها و تهدیدا و خیلی قشنگ این آقا، حالا من واقعا دلم نمیخواد فعلا اسامیشون رو بگم، به من گفت درباره اینکه چرا تو مخالف اعدامی صحبت کرد، من جواب دادم. بعد مسیر صحبت رو چرخوند به طرف اینکه تقدیره، هر مرگی در تقدیر اون انسان نوشته شده. البته که منم به تقدیر معتقدم، ولی اینکه تو بیای از تقدیر تعریف جدیدی بدی به این معنی که من میام تو رو میکشمت، این تقدیرته، نه اینو نمیپذیرم. ایشون فرمودن که شما ممکنه توی خیابون یه ماشین بهت بزنه و بمیگی، اینم در تقدیرته. که من به وضوح ازش پرسیدم، گفتم آقای فلانی من این حرف شما رو تهدید تلقی میکنم، و ایشون گفتن بله تلقی کنید. بعد بچه هامو تهدید کردن که هر کاری دلت میخواد برای ریحانه بکنی برای این دوتا بکنی، یهو دیدی این دوتا رو از دست دادی. به هر حال یه دو روز بعدش من دختر کوچیکم از محل کارش داشت میومد، یه نفر میاد زمین میزنش و دستش میشکنه. این دیگه با چند نفر من اینو مطرح کردم توی ایران که این اتفاق برای دخترم افتاده، و همه گفتن که این هشداره به تو، دقیقا دارن میگن که این ادامه خواهد یافت و به اون مرحله‌ای که بهت گفتن میرسه، در نتیجه باید تصمیم بگیری. خب خیلی تصمیم ساده‌ای نبود، به خاطر اینی که واقعا من جونم و حاضرم بذارم برای اینی که حق بچه‌مو بگیرم. یه کم دیگه باز دست دست کردم، این ور اون ور کردم، به خاطر اینی که درگیر جریان اعتصاب آرش بودیم، درگیر جریان چند زندانی بودیم که در حقیقت در حال آزادی بودن، یه سریشون دیه هاشون داشت انجام می شد و جمع می شد. هی دست دست کردم که این کارا به یه جایی برسه، ولی به جایی رسید که دیگه واقعا امکان موندن نبود. به هر حال تصمیم گرفتم که بیام بیرون. البته که یک طرح و برنامه خیلی دقیقی ریختیم برای اینی که تهدیداشون خیلی جدی تر از این حرفا بود، ولی پای پروازم گرفتن ما رو، پروازمون رو از دست دادیم. یه بازجویی 3-4 ساعته شدیم اونجا، دوباره همون جر و بحثا بود. که البته همه اینا رو در یه زمان مناسبی من می نویسم مکتوب و میدم. اصل قضیه اینه که من از ایران خارج شدم، چند ماهی در ترکیه بودم، در یک روستا زندگی کردم، هیچ کس منو پیدا نکرد، خیلی تلاش کردن که پیدا میکنن، پیدا نکردن. آزار و اذیت خانوادم در داخل ایران ادامه پیدا کرد، بازجویی شدن، احضار شدن، ولی به هر حال این شانس رو داشتم که هفته گذشته شنبه دیگه از ترکیه هم خارج شدم. برای این اومدم که ادامه به اصطلاح همون راهو برم، یعنی به هیچ عنوان حاضر نیستم تا روزی که زنده ام این دادخواهی رو کنار بذارم. اگه اجازه بدین میخوام چند کلمه درباره جنبش دادخواهی بگم که چه اتفاقی افتاده تا مردم بدونن دادخواهی به کجا رسیده و چه قدرتی داره، اگه اجازه بدین.
خانم پایگان، پیش از این که ادامه بدیم همین صحبت دادخواهی را، همکنون چون اخباری که از ایران رسیده، مادران خاوران قرار هستش که مراسمی داشته باشن. همطور که شما اشاره هم کردین، خیلی ها رو که کشتن معلوم نشد کجا خاک شدن، اصلا اجازه ندادن برن مراسم بگیرن اینها رو. آیا در این مورد شما آگاهی دارین برای شنوندگان بگین که چگونه اصلا قرار برگزار بشه؟ باز هم نیروهای امنیتی میان سرکوب میکنن. شما یه مثال خیلی ساده داشتین که چگونه میخواستین بریم مراسمی برای فرزندتون بگیرین، نیروهای امنیتی با اون شدت برخورد کردن، ماشین اومدن پر کردن بردن مردم را. حتی در مراسم بزرگ داشته شاملو که یک شاعری بوده چندین سال پیش مرد، در اونجا هم میان میگیرن بردن زدن، تعداد بسیاری هم دستگیر کردن. میخوام ببینم در این زمینه شما چه نظری دارین، در تماس هستین، قرار مراسمی گرفته بشه، پیشبینیتون چیست؟ آیا باز هم نیروهای امنیتی میان جلوگیری میکنن، یا باز مادر فرزندش از دست داده، خانواده همسرش، دخترش، پسرش از دست داده، چرا نمیگذارن مراسم گرفته بشه؟ این وحشت از چیست خانم پارکروان؟
وحشت از خون جوشان آقای احدی. خون جوشان مثل خون سیاوش میمونه، هزار سال دیگه میجوشه. من هر سال دیدم که منصوره بهکیش و کسان دیگه مثل مادر لطفی و بقیه که بچه هاشونو دهه 60 از دست دادن و به خصوص اعدامای گسترده 67، یه بار پیش از عید میرن و یه بار توی شهریور، همشون با هم دیگه جمع میشن میرن اونجا و هر سال این تکرار شده و برای منم تعریف کردن. من دو سه سال گذشته در جریانش بودم به طور مستقیم، که میگن که ما میریم اونجا با خودمون یک عالم گل میبریم و بعد اونجا نمیذارن چیز کنیم، گلا رو میذاریم و میایم. بعضی وقتا مقاومت بیشتره، بعضی وقتا کمتره، ولی در هر حال هرگز این خانواده ها نتونستن یک مراسم طبق دلخواه خودشون توی اون بیابون خاوران که زیرش پر از جوون عزیز مردمه هیچ وقت نذاشتن. اینم به نظر من امسالم همین اتفاق میفته، دوباره اجازه نمیدن این مراسم طبق دلخواهشون انجام بشه. مثل سالای قبل گلو میبرن میذارن اونجا و میان، ولی همین که بعد از 30 و چند سال همچنان دارن خانواده ها میرن، یعنی این که شما هنوز موفق نشدید و هزار سال دیگه شما اگر بخواین جلوی این خانواده ها رو بگیرین، نسلهای بعدیشون هم چرا؟ چون ایران براش علامت سؤاله که چرا یهو این همه 30,000 نفر رو شما اعدام کردین، چرا جنازه هاشون رو به خانواده هاشون ندادین؟ مگر اینا چه جنایتی مرتکب شده بودن جز اینکه عقیدهشون متفاوت بود، جز اینکه روزنامه فروختن؟ مصاحبه ای من شنیدم از آقای فلاحیان که گفت بله، اونی هم که روزنامه میفروشه، اونی که حتی در حد تدارکات و نون بخر و چای بیاره یه به اصطلاح تشکیلات بوده، اونم باید اعدام میشده. منطقشون این بوده. امکان نداره مسئله دادخواهی در ایران از جوش و خروش بیفته. بله ممکنه یه زمانی یکم بالا بگیره یکم پایین، ولی هرگز خاموش نمیشه، هرگز خاموش نمیشه.
خانم پاکروان، در خبرها بود، میدونیم که در جنگی که در سوریه هست، ایرانی بسیج و سپاه هم میرن شرکت میکنن و یکی از فرماندهان بسیج که کشته شده بود و مراسمی گرفتن، نوشته شده بود در خبرها و در سایت ها فضای مجازی که داعش جنازه این بسیجی یا سپاهی بوده رو پس داده. بعد سوال این بود که داعش پس داد جنازه رو، ولی شما هنوز که هنوزه نمیگین که این فرزندتون کجا خاک شده و خانم اکرم نقابی همچنان دنبال سعیدشه. سعید من کجاست پس از 18 سال؟ یعنی این مقایسه کرده بود که حتی شما در اینجا ناجوان مردانه تر هم از داعش عمل میکنین، با اینکه خب در جنگ هستید. یعنی این مثلا باز هم ببخشید من اومدم میانه کلامتون. خب بریم به دادخواهی بپردازیم و این مسئله را میخواستین توضیح بدین.
ببینید هیچ مادری محال فراموش بکنه که دست گلش رو با چه ظلمی ازش گرفتن، به هر مدلی، یا با چوبه دار بوده یا تیرباران بوده یا کف خیابون بوده یا اعدام خاموشش کردن، انقدر بهش دارو ندادن، انقدر آزار جسمی توی زندان بهش دادن تا از دست رفته. یکی مثل آرش رو ملت ایران دارن میبینن، مردم ایران دارن میبینن که جلو چشمشون داره آرش صادقی میمیره، داره اعدام میشه، هر روز اعدام میشه. چرا ما فکر باید بکنیم که مادر میتونه یه همچی روزایی رو فراموش بکنه؟ مادرها این شعله همیشه تو قلبشون روشنه که چرا باید من محروم باشم از داشتن بچم؟ چرا اعدامش کردن؟ چرا کف خیابون کشتنش؟ یا چرا مثل آرش صادقی دارن میکشنش؟ بله الان مادرانه دیگه فعالیت علنی نداره، اما فکر میکنه حکومت که میتونه مادرها رو خاموش کنه. اتفاقا میخوام به این نکته توجهتون رو جلب بکنم که جنبش دادخواهی جنبشی فراتر از جنبش های صنفی یا جنبش های حزبی و سیاسی. میدونین چرا؟ چون که توی تمام گرایش های سیاسی به هر حال کسانی اعدام شده هستن، کسانی زندانی هستن. این ظلم به تمام گروه ها و گرایشات و افکار سیاسی وارد شده و جنبش دادخواهی برخلاف به اصطلاح فعالیت های حزبی که زیر یک پرچمه، جنبش دادخواهی دارای شاخه های مختلفه. یعنی من مادر بچه‌مو از دست دادم، میشینم کنار مادری که بچهش چپ بوده، میشینیم کنار کسی که بچهش مجاهد بوده و کشتنش، میشینیم کنار کسی که بچهش سلطنت طلب بوده و کشتنش، میشینیم کنار کسی که بچهش گرایش دیگری داشته و کشتنش. ما فراتر از تمام احزاب میتونیم، چون نقطه مشترکی داریم که این نقطه مشترک علاوه بر اینکه قدرت داره، به دلیل اینکه خونه، خون بین ماست، خون بین خانواده ها و حکومته. چطور میتونن مثلا چه گفتگویی میتونن بکنن که یه مادر بگه که باشه من چشممو میبندم که شما بچه‌مو کشتین؟ چه معامله‌ای میشه با یه خانواده کرد؟ بله حکومت میتونه با احزاب سیاسی مختلف بشینه مذاکره کنه، چپ برن راست برن، من اینا رو واقعا سر در نمیارم، نمیدونم اینا رو، ولی این امکانش هست، چون که اینو یاد گرفتم سیاست معنی گفتگوه و اینکه شرایط رو بسنجی و طبق شرایط به هر حال ممکنه تغییراتی ایجاد بشه. ولی مادری که بچهشو کشتن هیچ گفتگویی جز این نداره که آقا حق بچه منو بدین، بیاین زندش که نمیتونین بکنین، ولی بیاین اقلن محاکمه و مجازات کنین اون عواملی که باعث شدن که بچه من کشته بشه. نه اینکه بهش وزارت بدین، نه اینکه بهش صدارت بدین. الان چون توی زمانی هستیم که در حقیقت بزرگداشت کشته شدگان دهه 60 و جریان خاوران، واقعا به نظر شما این خانواده ها چه آشتی میتونن بکنن وقتی میبینن که قاتلین فرزندانشون پست میگیرن،
کاندیدای ریاست جمهوری هم میشن؟ خانم پاکرام،
بله بله، ما اصلا خیلی عجیبه. به جای اینی که بیان اینا رو محاکمه کنن، میان با گستاخی و جسارت میان مصاحبه میکنن و میگن بله حتی روزنامه فروشاشون هم باید، یا اونی که روزنامه میخونده باید اعدام میشده. به همین سادگی آیا بچه های خودتونم ملت ایران میتونن به همین سادگی بگن چون تو بچه فلانی بودی بزنن بچه تو رو بکشن؟ تو به همین سادگی تحمل میکنی و قبول میکنی؟ بعد میاد دولت رنگ میگیره، سبز میشه، بنفش میشه، زرد میشه، آبی میشه، ولی میبینیم که همونان، همون قاتلا میشن وزیر، میشن نماینده مجلس، میشن نمیدونم چی مقام میگیرن. خب بله، من مادر میام میگم که خب الان مملکت من توسط آدم کشای دهه 60 داره اداره میشه و باید ما به هر شکلی که هست شعله این جنبش دادخواهی رو روشن نگه داریم، ما هم تغییر شکل میدیم، ما هم پخش میشیم در سراسر دنیا به دنبال دستایی که بهمون یاری بدن. الان فکر نکنید مادرها، مثلا فکر نکنید آقای اوحدی که من فقط برای ریحانه آتیش میگیرم یا مثلا شهناز اکملی فقط برای مصطفی نازنینش آتیش میگیره یا شهین مهینفر برای امیر ارشدش یا بقیه یا اکرم برای سعیدش فقط جستجو میکنه. اینطوری نیست، ما دیگه این مرحله رو رد کردیم به خاطر اینکه بچه های دیگه اومدن و گفتن به خدا من 100 تا اسم میتونم بهتون بگم که دختر و پسر اومدن گفتن مامان شعله خیال کن من ریحانتم، خیال کن من ریحانتم، هر کاری داری به من بگو، میخوای دکتر بری من میبرمت. ببین اینا میان میگن که ما بچه های شماییم، بعد وقتی که دستگیر میشن خب من دیگه میگم چه فرقی میکنه، ریحانه که بر نمیگرده ولی آرش هست، آرش داره از گشنگی میمیره. 53 نفر رو میان از یه بند میبرن بند دیگه، وسایلشون رو داغون میکنن، وسایلی که با پول خودشون خریدن، مگه دولت به اینا داده؟
بله از سالن 12، بله خانم پا برای بازم که شنونده آشنا بشن، سالن 12 زندان رجای شهر که زندگی تشکیل داده بودن، امکاناتی برای خود فراهم کرده بودن، همه رو دست جمعی منتقل میکنن به سالن 10 که در اونجا هم شنوت هست، هم دوربین ها هست، میتونن تحت کنترل. بله این خب دست به حساب غذا زدم و هنوزم ادامه داره البته آقا رضا شهابی و سایر.
الان 33-34 روزه که این حساب غذا ادامه داره آقای اوحدی، این 50 و چند نفر الان 20 و چند نفرشون واقعا جونشون در خطره. ما باید حتما همه جوانای عزیز فکور دانای دلسوز این ملت باید حتما برن زندان، جوانیشونو تو زندان بگذرونن، هدر بدن، بعد یه اعتصاب قضا بکنن که یا مثل جعفر عظیمزاده یا مثل آرش یا مثل آتنا یا مثل بقیه و بقیه جسمشون داغون بشه، جوانای سالم عزیز این مملکت رو ما بیایم تبدیل کنیم به بیمارانی که تا آخر عمرشون نیاز به دارو و دوا و دکتر و بیمارستان داشته باشن، تا مثلا آقای دادستان به این نتیجه برسه که بله آقا زندانی هم انسانه و حقوقی داره، وقتی تو میای ازش پول میگیری تا یخچال بره بخره، این یخچال مال این زندانیاست و میخوان آب خنک بخورن، غذاشونو بذارن اون تو، تو حق نداری یخچالشو بشکنی، حق نداری بلایی به سر زندانی بیاری که زندانی از جونش بگذره بگه آقا بمیرم بهتر از این نحوه زندگیه، و بعد از اون طرف دادستان و مقامات دیگه هم بگن اصلا برامون مهم نیست همه تونم بمیرین.
بله گفته بودم آقای و در ضمن خانم پاکروان، این خبری که داشتیم امروز بامداد، خانم زینب کریمیان، ایشون 6 ماه در زندان تو انفرادی بود، به هر روز آزاد شد، خبرنگار و روزنامه‌نگار، متوجه شدیم که به بیمارستان منتقل شدن به خاطر مشکلاتی که در زندان داشتن. همینطور آقای رجایی علیرضا که به خاطر اینکه گفته بودن بله فک و یک چشمش را دست داد، به خاطر اینکه در زندان تشخیص نداده بودن که این عفونت لثه نیست بلکه این غده سرطانی هست که در این سمت صورتش بوده و باعث شده که چشمش را تخلیه کنن، نصف از صورتش هم رفته. اینا همه از همون عوارض در زندان بوده. خانم پاکرام من از شما پوزش میخوام، شما وقتمون حدودا الان 25 دقیقه صحبت کردیم، چون دوتا پرسش هم من مونده بود همونطوری که با هم صحبت میکردیم در ذهنم آمد، شما وقتی که برای نه به اعدام تلاش میکنید، هفته گذشته بود که حکم اعدام آقای محمد علی طاهری که از بنیانگذاران مکتب عرفان حلقه بود ساده شد، ایشونه که حکم لغو شده بود، زندانیش هم کشیده بود، فهم میکنید چی هست و اگه بیاد بیرون چه تهدیدی چه خطری برای حاکمیت وجود داره که پس از اینکه دورانش هم تمام شده بعد آزاد میشدن باز دوباره حکم اعدام دادن؟
کوتاه میگم آقای طاهری طوری که من شاگرداشون رو دیدم آشنایی خاصی با خودشون ندارم، ولی ایشون حکمی رو که دادگاه بهش داده کشیده، وثیقه‌ای که قرار بود به اصطلاح بذارن برای آزادیش تأمین شده بود، بعد به خاطر اعتراضات بین‌المللی و اعتراضات وسیعی که توی ایران بود به اصطلاح برگشت، این پروندهش برگشت برای بررسی مجدد، الان دوباره حکم اعدام بهش دادن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه شاکی آقای طاهری یه نهاد خاصه. 100 سال دیگه آقای طاهری اگر توی زندان باشه تا اون نهاد برپاس، اون نهاد پرونده رو میچرخونه و زورش هم زیاده، اما زمانی میتونن آقای طاهری رو نجات بدن که کل مردم، همه مردم بگن نویسنده نباید حکم اعدام بگیره، مرجان داوری که مترجمه نباید به جرم ترجمه کتابایی که متناسب یا در جهت به اصطلاح افکار حاکمین هست نباید اعدام بشه. تا زمانی که همه مردم ایران این نبه اعدامو تبدیل به آرزوی خودشون نکنن، طاهری ها از دست ما ممکنه برن، داوری ها از دستمون میرن و جوانای بسیار نازنینمون. به نظر من اعتراضات باید بسیار گسترده تر از این بشه، حتی اگه شده زنجیره انسانی دور تا دور یک زندان تشکیل بشه و تکون نخورن تا این قدرت به اصطلاح مردم نشون داده بشه. البته شاگردان آقای طاهری خیلی مقاومت ستودنی داشتن. واقعا
پیش از شما در گفتگو بودم با یکی از شاگردان ارشد آقای طاهری بودن که خودشون درس میدن، کلاس دارن و توضیح دادن که مسئله که پیش اومده و اختلافی هم که هست. ایده میگن اصلا آقای طاهری کشته شده در حیات نیست، ایده میگن نه دیده شده، وکیلش دیده. من اصلا وارد اون بحث این مسئله نمیشیم، ولی به نه به اعدام و این نکته که شما اشاره کردید، یک نویسنده، یک پژوهشگر، کسی که کارشه، چرا باید حکم اعدام بگیره؟ همون نهادی که شما هم اشاره کردی. خانم پاکروان خیلی ازت سپاسگزارم. میدونین چون ما این برنامه حال که تشریف بودین خارج از کشور، من تلاش می‌کنم مزاحمتون خواهم شد از این بعد، تماس میگیرم چون به انقدر گرم و خوب سخن میگین و شنونده هم جذب میشه. پرسش آخرم، زمینی که آرزو پیروزی براتون دارم، ما هم در کنار خودتون بدونید، هرچند مادر نیستیم ولی در مادرانه ها میتونیم نقشی داشته باشیم، در کنارتون باشیم. و برای بازم آگاهی شنونده میگم، شما به عنوان یک هنرمند که کارهای هنری کردین تو تئاتر، در زمینه سینما، فکر میکنین حالا به عنوان در کنار تشریف بردین، این شرایط به شما هست که ادامه بدین فعالیت هنریتون رو سوای حالا نه به اعدام نه به خشونت، تلاش برای دادخواهی، آزادی خواهی؟
آقای اوحدی، من یه سری چیزا بلدم به خاطر شغلم و به خاطر رشته‌ای که تحصیل کردم و اینا، ولی الان در حقیقت هنر رو به عنوان یک ابزار ممکنه استفاده بکنم، ولی اینکه شما فکر کنین ادامه کار به عنوان شغل فقط نمیدونم جدای از مسئله اعدام باشه، نه. بله. من هنر رو الان به چشم یک ابزار نگاه میکنم برای رسوندن پیام خودم، پیام دادخواهی.
درود بر شما. منم دقیقا منظورم همین بود خانم پاکروان، یعنی باید به عنوان یک ابزار. و چقدر خیلی خوشحال شدم از گفتگویی که امروز با هم داشتیم و ما رو هم در کنار بدونی. در جلسات بعد هم باز هم چون همطور میمونه پرسش رو، برای میخوام بیشتر شنوندگان آگاه بشن. خیلی ها شاید دسترسی به اینترنت نداشته باشن یا خونه بیشتر باشن، سالمند باشن، بتونن از طریق این صدا آگاه بشن و این آگاهی رو به اطرافیان خودشون هم برسونن از این طریق. به مهر و شادی میسپارمتون خانم شعله پاکروان.
زنده باشین. منم برای شما روز خوب و روزهای خیلی روشن برای همه عزیزانمون در ایران، در خارج از ایران، عزیزایی که قلبم براشون میتپه توی زندان، از سعید شیرزاد، از خالد هردانی، از آقای محمد امیرخیزی، از کسایی که الان تو ذهنم اسمشون شاید نباشه ولی قلبم براشون میتپه. امیدوارم هر چه زودتر اعتصابشون رو پایان بدن با رسیدن به خواسته هاشون. نه اینکه من دلم نمیخواد فشار روی زندانی بیارم بگم هی اعتصابتو بشکن بشکن بشکن، چون حقشه. فشار باید روی حکومت باشه که به خواسته های زندانی ها توجه کنه. امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم اقلا چند روز آینده.
ما هم چنین امیدواری داریم. سپاسگزارم.
زنده باشین. خداحافظتون.
خواهش. پیروز باشین.